12 نیمه شب در ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا در یک برنامه زنده به شما سلام میکنیم که در ایران هستید و اولین لحظات پنجشنبه رو شروع کردید، اولین دقایق 19 مرداد ماه رو در ایران با ما آغاز کردید و سلام میکنیم به شما از هر جایی که خارج از ایران با ما همراه شدید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید که هر شب همین موقع شروع میشه تا 45 دقیقه آینده هم ادامه داره. اگه بیدار هستید و شرایطش رو دارید همراه ما بمونید تا در ادامه به لندن بریم، محل برگزاری بازی‌های المپیک، جایی که تا ساعتی دیگه یک ایرانی وارد رینگ بوکس میشه. به یونان میریم، از بازداشت مهاجران غیرقانونی در این کشور میشنوید و به سوریه هم سری میزنیم تا درباره نارامی‌ها در این کشور بشنوید. و مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم، بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. مینا بهارمست، سلام و شب بخیر بر تو.
با سلام به شنوندگان عزیز. درگیری شدید میان نیروهای دولتی سوریه و مخالفان مسلح در محله صلاح الدین در حلب ادامه دارد. مخالفان میگویند با حمله متقابل مانع پیشروی نیروهای دولتی در این محله شدند، اما رسانه‌های دولتی از تصرف این محله و از بین رفتن اغلب شورشیان خبر دادند. سازمان عفو بین‌الملل نیز به دو طرف درباره حمله به مناطق مسکونی و غیر نظامیان هشدار داده است. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه گفت با لحنی صریح و دوستانه از ایران خواستند از سرزنش کردن ترکیه به خاطر وضعیت سوریه خودداری کند. داوودوغلو و همچنین گفت که ترکیه میکوشد با آزادی ایرانیان روبوده شده در ترکیه در سوریه کمک کند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران هم که روز سه‌شنبه به ترکیه رفته بود، روز چهارشنبه در بازگشت به تهران به خبرگزاری ایسنا گفت مقام‌های ترکیه از سخنان برخی مقام‌های ایران به شدت گله کردند و او هم گفته است که اعتراض آنها را به گوش مقام‌های ایران می‌رساند. همزمان با سفر صالحی به ترکیه، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم به لبنان، دمشق و بغداد رفته بود. مصطفی تاج‌زاده در نامه‌ای به علی‌اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته است که دستگاه دیپلماسی کشور به جای چوب حراج زدن به سرمایه‌های ایران، باید بخشی از انرژی خود را صرف تبیین واقعیت‌های جهانی برای آیت الله خامنه‌ای و قانع کردن او به تجدید نظر در مسیرش کند. آقای تاج‌زاده که معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی بود، در این نامه که روز چهارشنبه در وبسایت کلمه منتشر شد، خطاب به علی اکبر صالحی نوشته است که اقدامات شعاری تحت عنوان پایبندی به آرمان‌های انقلاب کشور را دچار فقر، فساد و انزوا کرده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از محکومیت بختیار معماری شهروند کرد به اعدام به جرم محاربه خبر داده است. بر پایه این گزارش، بختیار معماری 35 ساله از مرداد ماه 89 در زندان است و جرم او محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد اعلام شده است. بختیار معماری گفته که زیر فشار و شکنجه مجبور به اعترافاتی علیه خود شده است. کمپین کمیته بین‌المللی المپیک ناپدید شدن 7 ورزشکار کامرونی در لندن را تایید کرد. کمیته المپیک کامرون در نامه‌ای به کمیته بین‌المللی المپیک اطلاع داده است که 5 ورزشکار در رشته موج‌زنی، 1 شناگر و 1 زن فوتبالیست تیم المپیک این کشور از اوایل این هفته ناپدید شدند. به گفته سرپرست هیئت اعزامی کامرون به لندن، این ورزشکاران تا ماه نوامبر آبان ویزای اقامت در لندن دارند و آنها در جستجوی یافتن ناپدید شدگانند. به دنبال بارندگی مداوم و جاری شدن سیل، بیش از نیمی از مانیل پایتخت فیلیپین به زیر آب رفته است و صدها هزار نفر بی خانمان شدند. امدادگران میکوشند با قایق‌های لاستیکی به سیل زدگان کمک برسانند. به گزارش خبرگزاری‌ها دست کم 23 نفر نیز جان خود را از دست دادند.
متشکرم از مینا بهارمست. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبرها رو میتونید دنبال کنید از رادیو فردا. سریع هم به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. ادامه، دولت جمهوری اسلامی میگه برای کمک به صنعت خودروسازی 1000 میلیارد تومان اعتبار میده.
مشکلات صنعت خودروسازی ایران بسیار بیشتر از مسئله فعلا نقدینگی است.
افزایش دوباره قیمت ارز در ایران و خبرهای تازه درباره نرخ مرجع ارز.
خب همیشه بانک‌ها وجود داشته، چه چیزی قراره عوض بشه؟
همراه ما بمونید تا بیشتر و بیشتر بشنوید درباره جریانات روز سیاسی، ورزشی و اجتماعی ایران و جهان. ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که خواهان یک روند هموار و آرام قدرت سیاسی در سوریه هست و در همون حال بر امنیت عمومی و هماهنگی بین قبیله‌ها تاکید داره و تندروی‌های افراطی رو هم تحمل نمی‌کنه. جزئیات گزارش‌های بیشتر رو از خبرگزاری‌های بین‌المللی از همکارم نادر صدیقی می‌شنویم.
ایالات متحده میگوید نباید اجازه داد که سوریه به محلکه جنگ‌های قبیله‌ای سرنگون شود. خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در آخرین مرحله سفر آفریقایی خود در آفریقای جنوبی نسبت به دخالت جنگجویان تروریست در سوریه هشدار داد و گفت در مورد پرهیز از جنگ‌های فرقه‌ای در سوریه باید بسیار صریح و روشن بود و کسانی که می‌کوشند تا از شرایط بهره برداری کنند باید درک کنند که چنین رفتاری بیش از هر چیزی و پیش از هر کسی توسط مردم سوریه تحمل نخواهد شد. خانم کلینتون گفت فکر می‌کند که می‌توان درباره آنچه در مرحله بعد در سوریه روی خواهد داد، یعنی درباره فردای سرنگونی رژیم دمشق سخن گفت و برنامه‌ریزی کرد. و افزود که تاریخی برای چنان روزی را تعیین نمی‌کند و نمی‌تواند زمان آن را پیش‌بینی کند، ولی همچنان که ناظران در گوشه و کنار جهان گفتند، می داند که چنان روزی فرا خواهد رسید. وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به نبردهای شهر حلب و جدا شدن مقامهای دولتی از رژیم اسد گفت که مجموعه این رویدادها همکاری برای تحریزی یک انتقال مناسب قدرت در سوریه را الزام آور می کند. ولی اسوشیتد پرس در گزارشی نوشته است پس از آن که پشتیبانی نظامی و تسلیحاتی از رزمندگان سوری دریغ شد، برای ایالات متحده شکل بخشیدن به رویدادهایی که با سرنگونی بشار اسد همراه خواهد بود بسیار دشوار می نماید. رویتر نیز عقیده دارد که شدت گرفتن پیکارها در سوریه به طور فزاینده این منطقه را به خطوط مقدم جبهه‌های فرقه‌ای تقسیم کرده و حفره‌ای به وجود آورده بین سنیانی که از سوی عربستان سعودی، ترکیه و عرب‌های حوزه خلیج فارس پشتیبانی می‌شوند و دولت بشار اسد که حامیش جمهوری اسلامی ایران شیعه است. به نوشته رویترز، حکومت ایران روز سه‌شنبه بار دیگر در دیدار سعید جلیلی با رئیس جمهوری سوریه پشتیبانی خود را از دولت وی تجدید کرد، ولی از سوی دیگر آنکارا در جریان گفتگوهای علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران با همتای ترکش احمد داوودوغلو هشدار دوستانه ولی بی‌پرده‌ای به جمهوری اسلامی داد که برخی از مقامهایش ترکیه را به دامن زدن بر خشونت‌های سوریه متهم کردند. رویترز اضافه می کند که داوودوغلو روز چهارشنبه تلویحاً خشم دولت مطبوع خود نسبت به سخنان حسن فیروزآبادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مبنی بر اتهام دخالت ترکیه به همراه عربستان و قطر در سوریه را ابراز کرد. داوودوغلو گفت سرزنش کردن ترکیه به سود هیچ کشوری در منطقه نخواهد بود. ترکیه روز چهارشنبه همچنین اعلام کرد که حدود 2400 آواری سوری دیگر شامگاه از مرز عبور کرده و به ترکیه پناه بردند. شدت گرفتن پیکارها به ویژه در شهر حلب پیامد تلاش گسترده نیروهای دولتی سوریه است که می کوشند این شهر مهم بازرگانی را از دست جنگجویان مخالف دولت بازپس گیرند. بمباران‌های هوایی و زمینی موجب فرار مردم به روستاهای پیرامون شده و خشونت‌های این روستاها نیز تعدادی زخمی به جای نهاده که جزو پناهندگان شامگاه چهارشنبه بودند. اسوشیتد پرس تعداد پناهندگان سوری به ترکیه را اکنون با رقم 50,000 تن مشخص می‌کند. این خبرگزاری می‌نویسد که حتی تعداد بیشتری از این رقم به اردن و لبنان پناهنده شدند و هنوز در افق روزنه‌ای برای پایان خشونت‌ها و توقف امواج فراریان از سوریه دیده نمی‌شود.
از نادر صدیقی درباره آخرین اخبار مربوط به سوریه شنیدید، اما در ساعت 10 دقیقه بامداد در تهران همچنان با ما باشید. در سوریه می‌مونیم. از بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا 8 کشور از جمله اتریش هستند که سفارتخانه های خودشون رو همچنان در سوریه باز نگه داشتند. اتریش در واقع سفیرش در مصاحبه با رادیوی سراسری آلمان اوضاع سوریه رو آشفته و در هم و بر هم اعلام کرده و گفته در حال حاضر با دستگاه حکومتی سوریه در دمشق تماسی نداره. شهرام میریان.
در اعتراض به سرکوب خونین معترضان خیابانی در شهرهای سوریه، آلمان هم یکی از کشورهای اتحادیه اروپا بود که سفارت خود را در دمشق تعطیل کرد. همینک 8 کشور عضو این اتحادیه سفارتخانه های خود را در سوریه نبستند که یکی از آنها اتریش است. خانم ماریا کونس، سفیر اتریش در دمشق که مرتباً با رسانه‌های آلمان گفتگو می‌کند، در تازه‌ترین مصاحبه خود با دوچلند فونک، رادیوی سراسری آلمان، گفته است اگر اوضاع در دمشق رو به وخامت بیشتری بگذارد، اتریش هم سفارت خود را در این شهر می‌بندد. وی همزمان اما یادآور می‌شود که او و دیگر کارکنان سفارت در واقع در بیروت به سر می‌برند و تنها هفته‌ای 2-3 روز به دمشق می‌آیند. ماریا کونس در ادامه می‌گوید در محله‌ای در دمشق که سفارت اتریش در آن قرار دارد فعلا آرام است، ولی در برخی از نقاط معین شهر بزرگ دمشق اوضاع چون گذشته ناآرام است. خانم ماریا کونس، سفیر اتریش در دمشق، سپس به کنارگیری ریاض حجاب، نخست وزیر سوریه از دستگاه رهبری این کشور و پیوستن او به مخالفان اشاره می کند و می گوید قطعاً این ضربه ایست که به رژیم بشار اسد وارد شده، ولی با این حال چون این اقدام هایی در بافت و ساختار قدرت در سوریه تنها تغییر جزئی بر جا می گذارد. وی در ادامه یادآور می‌شود که در حال حاضر با رژیم سوریه تماسی ندارد و در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که اوضاع سوریه را در آینده چگونه پیش بینی می‌کند، می‌گوید اوضاع آنقدر آشفته و در هم و بر هم است که به درستی نمی‌تواند اطلاعاتی در اختیار بگذارد.
Also meiner Meinung nach ist total verfahren und wie es weitergehen wird, da kann ich Ihnen leider überhaupt keine Auskunft geben.
خانم ماریا کونس، سفیر اتریش در دمشق، در پایان گفتگو با دوچلند فونک، رادیوی سراسری آلمان، از اینکه کوفی آنان، فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه، مأموریتش با شکست روبرو شده، ابراز تأسف می‌کند و یادآور می‌شود که از برنامه کوفی آنان نه رژیم سوریه، نه مخالفان و نه جامعه جهانی هیچ یک حمایت نکردند و به این دلیل او مجبور به استعفا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، همچنان در مورد سوریه میشنوید. این بار میخواییم از زبان شما بشنویم نظرات شما رو در مورد مسائل و بحران در سوریه.
با حرکت‌هایی که مسئولین سیاسی ایران در رابطه با این 40 خورده این نفری که ستاشون رفته به رحمت خدا خواستن که تلاش‌هایی رو بکنن و اون جنب جوش‌هایی رو که دارن نشون میدن، معلوم شد که مردم عادی در این وضعیت جنگی هیچ کدوم به دمشق نمیره برای زیارت حضرت زینب. و من اینو میخوام بپرسم، آخر اون پاسدارا عقل نداشتن فکر کنن که دستشون مچشون باز میشه؟ متاسفم از این بابت، ولی از یه طرف خوشحالم که مچشون باز شد.
48 ایرانی که رفتن تو سوریه، اینا عضو سپاه پاسداران بودن، نه اطلاعاتی بودن، رفته بودن سوریه مردم رو بکشن. چرا حرفی نمیزنین؟ من خودم 2 ماه قبل میخواستم با زن و بچه‌ام بریم سوریه برای زیارت، هر کاری کردیم گفتن آقا نمیشه، جنگ نمیشه. حالا چطوری شده که اینا رفتن؟
آقای احمدی نژاد، مسئول خون گروگان‌ها در سوریه خودت هستی و رژیم خامنه‌ای که اونا رو فرستادی اینجا، نه آمریکا. مرد باش، حرف حق بزن، مرد حرف راست بزن، نه سیاست. تا کی دیگه؟
کشوری که از زمین و هوا و مردم خود رو بمباران میکنه، مواد غذایی موجود نیست، زباله‌ها در سطح شهر پخش است، کشور حالت فوق‌العاده دارد. حال این چه زمانی است برای زیارت؟ مسئله دوم، مگر این گروه با اجازه و به خواست آمریکا به سوریه رفتن که جمهوری اسلامی آمریکا را مسئول جان آنها می‌داند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.
همچنان منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده برای کمک به صنعت خودروسازی 1,000 میلیارد تومان اعتبار در اختیار این صنعت میگذاره. تصمیم به این کمک اعتباراتی در شورای پول و اعتبار گرفته شده. از فریدون زرنگار در همین زمینه بیشتر میشنویم.
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار با تشریح جزئیات مصوبات جدید شورای پول و اعتبار گفت بر اساس مصوبات این شورا 1,000 میلیارد تومان اعتبار در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار خواهد گرفت. شورای پول و اعتبار روز سه‌شنبه تصویب کرد که 1,000 میلیارد تومان اعتبار به خودروسازان و قطعه‌سازان اختصاص یابد. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، هر یک از دو شرکت خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا 500 میلیارد تومان دریافت می‌کنند و در ازای آن سهام آنان وثیقه اعتبارات دریافتی خواهد بود. ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، درباره دلیل پرداخت این اعتبار به صنعت خودروسازی و تأثیر آن بر این صنعت به رادیو فردا چنین میگوید:
در صنعت خودروسازی شرکت هایی هستن قطعه ساز در داخل که اینها به علت تحریم ها و همچنین مطالباتی که دارند از دو شرکت بزرگ خودروسازی که دولتی هستند، اینها دچار مشکلات مالی شدند و باعث شده که در دو ماه اول سال جاری میگن میزان صادرات قطعاتی که در داخل درست میشه به بیرون حدود 50% نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا بکنه. برآوردهایی که کردن قرار بوده که به بانک مرکزی هم ابلاغ کرده بوده حدود 2,000 میلیارد تومان اعتبار در اختیار دو خودروساز دولتی بزرگ ایران خودرو و سایپا قرار بده که اونها نصف این رو، یعنی در مجموع 1,000 میلیارد تومان رو در اختیار قطعه سازان به عنوان طلبشون بدن که بانک مرکزی بیشتر از 1,000 میلیارد به این دو خودروسازی بزرگ نمیده و بنابراین به همون میزان هم نصف میشه میزان دریافتی قطعه سازان. گمان میکنند که مسئله نقدینگی و پرداختی های اینها تنها مشکل صنعت خودروی فعلی و با رفع این مسئله به صلاح یا بخشی از این طلب قطعه سازان مشکل رفع میشه. من بر این گمان نیستم البته، چون مشکلات صنعت خودروسازی ایران بسیار بیشتر از مسئله فعلا نقدینگی است.
البته تنها صنعت خودروسازی نیست که گرفتار مشکلات مالی و صدمات ناشی از تحریم هاست، بلکه مجموعه بخش صنعت در ایران به ویژه به علت هجوم کالاهای ارزان خارجی در شرایط بدی به سر میبرد. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در نشست 23 خرداد ماه امسال مجلس از جمله گفت:
معتقدم که بخش مهمی از صنعت کشور ما که صنعت خرده، صنعت کوچکه، اینها دچار آسیب های سنگین هستند، نیازمند به تأمین منابع هستند تا اینکه وجوه به اصطلاح مورد نیازشون تأمین بشه. زیر ظرفیت کار میکنن، بخش مهمیش تعدیلن. بنده چند تا از این مراکز شهرک های صنعتی رو دیدم، انصافا خیلی از این صنایع خوابیدن.
وزیر صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه هنگام دادن خبر تصویب اعتبار برای خودروسازان با اشاره به شرایط خاص و حساس کشور گفت تغییرات نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر صنعت، معدن و تجارت گذاشته است. بنابراین همگان باید مراقب اظهار نظرهای خود در رابطه با مسائل ارزی کشور باشند، چرا که به گفته وزیر صنعت بیان حتی یک ایده هم میتواند منجر به التهاب در بازار شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم. با ذکر این نکته که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عدم تغییر نرخ مرجع ارز خبر داده و گفته که نرخ مرجع برای کالاهای ضروری و اساسی همون 1226 تومان هست که شامل دارو و مواد غذایی هم میشه، ما از شما خواستیم نظرتون رو در مورد اظهارات و تصمیم گیری های چند روز اخیر مقام های دولتی و مجلس در مورد نرخ ارز با ما در میون بگذارید. میتونید با ما تماس بگیرید یا به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید، اونجا هم میتونید پیامتون رو بنویسید یا تماس بگیرید. 2042 02 21 12 21 12. از ایران بریم به یونان. نیروهای پلیس یونان در یک عملیات ضربتی در 3 روز بیشتر از 7000 تن از مهاجران غیرقانونی در این کشور رو بازداشت کردند. بعضی از رسانه‌ها این عملیات ضربتی پلیس یونان رو بزرگترین سرکوب علیه مهاجران غیرقانونی توصیف کردند. روزنامه انگلیسی زبان گاردین هم گزارش داده که حسین قویمی چکیده ای از این گزارش رو برای شما میخونه.
به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، 7000 تن از مهاجران مشکوک تنها در آتن پایتخت یونان و هومه آن و به دست 4500 نیروی پلیس جمع آوری شدند. روزنامه گاردین روز سه‌شنبه در گزارش خود می‌گوید که اغلب این بازداشتی‌ها پس از ساعاتی آزاد شدند، اما حدود 2000 نفر از آنها که عمدتاً آسیایی و آفریقایی هستند در مراکزی خاص در انتظار بازگردانده شدن به کشور خود به سر می‌برند. در همین زمینه روز یکشنبه گذشته نیز پلیس یونان 88 تبعه پاکستان را که مدارک لازم برای زندگی در یونان را نداشتند سوار هواپیما کرده و به کشورشان پس فرستاده است. کشور یونان که به گفته روزنامه گاردین از دید افراد مایل به مهاجرت در خاورمیانه و آفریقا آسان‌ترین راه ورود به غرب به شمار می‌رود، طی چند سال اخیر شاهد موج گسترده ورود مهاجران به خاک خود بوده است. گاردین به نقل از آمارهای دولت یونان می‌گوید که روزانه بیش از 100 مهاجر از مرز ترکیه می‌گذرند و وارد خاک این کشور می‌شوند که از این تعداد اغلب به شهر آتن می‌روند. تخمین زده می‌شود که یونان که جمعیتی حدود 11 میلیون نفر دارد، در حال حاضر محل زندگی دست کم 1 میلیون مهاجر است که شامل چندین مهاجر ایرانی نیز می‌شود که به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از ایران خارج شده و به یونان پناه برده‌اند. در همین حال روزنامه گاردین خبر داده است که مقام‌های دولت یونان طرح ساختن 8 مرکز تنها در پایتخت این کشور برای نگهداری از مهاجران در آتن را در دست بررسی دارند. این مراکز قرار است تا 10000 نفر گنجایش داشته باشد. عملیات ضربتی پلیس یونان برای جمع‌آوری مهاجران غیرقانونی در این کشور با دفاع مقام‌های دولتی یونان از این اقدام همراه بوده است. آنجا که یک مقام شهر آتن گفته است ما اجازه نمی‌دهیم شهرها یا کشور ما اشغال شود. این مقام شهر آتن به نام نیکاس دنیاس که گاردین او را افراطی توصیف کرده تا آنجا پیش رفته که مسئله مهاجران در کشور یونان را شاید حتی به گفته وی بزرگتر از مسئله و مشکل مالی این کشور دانسته است. به گفته آقای دنیاس مهاجران غیرقانونی که اخیراً در شهر آتن دستگیر شدند طی هفته‌های آینده در مرکزی در خارج از شهر آتن نگهداری می‌شوند تا آنکه زمان استرداد آنها به کشورشان فرا برسد.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
حدود 20 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه درباره فاز دوم هدفمندی یارانه ها میشنوید، همونطور در مورد افزایش دوباره قیمت ارز در ایران براتون گزارش پخش میکنیم و البته سری میزنیم به لندن در محل برگزاری بازی های المپیک با همکارم که در اونجا مستقر هست صحبت میکنیم، همطور با فرورز غریب تا دقایق دیگه در مورد بازی های امروز حرف خواهیم زد. اما بریم به کره شمالی. بازار گمان زنی درباره قیمت و مارک کیف دستی بانوی اول کره شمالی بین رسانه ها داغ شده و البته مردم این کشور نزدیک به 2 دهه هست که با فقر و کمبود شدید مواد غذایی دست به گریبان هستند. نوشین سید حسینی.
صحبت سر کیفیست کوچک و گران قیمت از محصولات کریستیان دیور و صاحب این کیف کسی نیست جز ری سولجو، بانوی اول کره شمالی، در تصویری که تلویزیون دولتی کره شمالی از کیم جونگ اون، رهبر جوان این کشور، در کنار همسرش در مراسم هنرنمایی سربازان این کشور نمایش داده شده، این کیف دستی کوچک و زیبا در کنار خانم ریسولجو روی صندلی در حالی جا خوش کرده که بند فلزی نقره‌ای آن که مزین به حرف دی، علامت مارک معروف کریستیان دیور است، هم در گوشه ای از کیف خودنمایی می کند و اصراری بر مخفی کردن اصل و نسب خود ندارد. البته مشروط بر این که مارک کیف اصل باشد، نه از محصولات تقلبی فراوان در بازارها. روزنامه بریتانیای دیلی تلگراف در گزارشی در همین باره، ضمن اشاره به محبوبیت زیاد این کیف در میان مشتریان اهل وسایل لوکس، جنس اعلای این کیف را هم که از پوست بره تهیه شده از قلم نینداخته و نوشته که قیمت این کیف در بازار سئول، پایتخت کره جنوبی، برابر با 1600 دلار آمریکاست، یعنی متوسط درآمد سالانه در کره شمالی. اما صحبت درباره کیف قیمتی هر بانوی اولی نیست. این بانو همسر رهبر کره شمالی است، یعنی کشوری با جمعیت 24 میلیون نفر که نزدیک به 2 دهه است با کمبود شدید مواد غذایی روبروست. دست نیازش به سوی کمک‌های غذایی کشورهای دیگر دراز، ضمن اینکه این کمبود مواد غذایی صدها هزار قربانی هم بر جای گذاشته. بنابر ارزیابی سازمان ملل که پاییز گذشته صورت گرفت، 3 میلیون نفر از شهروندان کره شمالی در طول سال جاری محتاج مواد غذایی هستند.
درباره قیمت و مارک کیف پرسر و صدای دستی بانوی اول کره شمالی شنیدیم. نوشین سید حسینی گزارش میداد. دقایق دیگه به لندن میریم و سری میزنیم به محل بازی‌های المپیک 2012. با همکارم در اونجا صحبت میکنیم قبل از شروع بوکس و قبل از اینکه احسان روزبهانی روی رینگ بره، در این مورد خواهیم شنید. اما قبل از اینکه به لندن بریم، سری میزنیم به همکار دیگه ورزشی رادیو فردا، فریبرز غریب، که الان روی خط تلفن رادیو فردا. سلام و شب بخیر به شما آقای غریب.
سلام به شما و همه شنوندگان محترم.
آقای غریب، امشب احسان روزبهانی در رشته بوکس میره روی رینگ، ولی به نظر میرسه برخلاف شب گذشته چندان روز و شب شلوغی برای کاروان ورزشی ایران نبود.
بله، بعد از اون هیاهوی بازی‌های دیروز و اون مدال‌آوری بی‌نظیر ورزشکارای ایرانی، امروز هیچ ورزشکاری برنامه‌ای نداشت. در اولین ساعت بامداد پنج شنبه، همونجور که شما گفتی، احسان روزبهانی در منهای 81 مقابل عادل بی که قزاق به روی رینگ میره. قبل از این وارلای کلمبیایی و بهرام مظفر از ترکیه رو شکست داده بود روزبهانی. اگر قزاق امشب بزنه، مطمئناً سعودش مطمئن بشه، مدال برنزش قطعی خواهد شد.
من توی استودیو بودم، هنوز مطمئن نیستم که مدال نقره احسان حدادی در رشته پرتو به دیسک بهش اهدا شد یا نه، اما اگر شده یا نشده، شما با احتساب این مدال الان میتونید وضعیت و جایگاه فعلی ایران رو بگید توی رتبه بندی المپیک؟
دیروز وقتی که حدادی به نامش ثبت شد، اتوماتیک وارد جدول شد مدال نقرهش. ایران الان با آخرین لحظه که حدود 6 دقیقه پیش به روز شد این جدول، ایران با 4 طلا، 3 نقره و 1 برنز مجموع 8 مدال رتبه 14 رفت. ژاپنیا 2 مدال 1 ساعت نیم پیش در کشتی زنان گرفتن، طلا اومدن بالا سر ایران. قبلش هم مجارات چند تا مدال گرفتن. به هر حال من فکر میکنم با ورود تکواندو و کشتی آزاد دوباره جایگاه ایران ترقی پیدا خواهد کرد.
گفتین کشتی آزاد از جمعه شروع میشه، درسته؟
کشتی آزاد از جمعه شروع میشه، تکواندو از فردا ظهر، پنجشنبه ظهر.
میتونید برامون در مورد بچهای تکواندو بگید؟ جمعه تکواندو کار خانم ما میره و فردا تکواندو کار
محمد باقر معتمد میره. بله، در دسته 57 کیلوگرم وارد شیابچانگ خواهد شد. در اولین بازیش مقابل دیوید بوی از آفریقا به روی شیابچانگ میره. از سال 2000 المپیک 2000 که تکواندو ایران شرکت کرد در تکواندوی المپیک، تا حالا هم سیدنی 2000، هم آتن 2004 و هم پکن 2008 در تکواندو مدال داشته. خیلی از هوادارهای ورزش ایرانی معتقدند که ایران با این سه تکواندوکا حتما مدال آور خواهد.
وقت زیادی نداریم آقای غریب، ولی دیروز که کشتی جنجالی بین سعید عبدولی برگزار شد و حریف فرانسویش، یک سری مسائل پیش اومد و گویا واکنش هایی هم انجام شده. آیا واکنش رسمی به اعتراض ایران انجام شده به نتیجه باخت عبدولی؟
هنوز رسما فیلا جواب اعتراض مسئولان ایرانی رو نداده، ولی من معتقدم که این خبری که در رسانه ها منتشر شده، البته با سایت فیلا هنوز تایید نکرده، تیم داوری محروم شده از قضاوت بعدن در المپیک.
بر اساس خبرگزاری ها شما این موضوع میگید؟
بله
بله. متشکرم از فایبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا، درباره بازی های المپیک شنیدید امروز و امشب.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم، مجله نیمه شب رو میشنوید. یه رو به دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. تا دقایق دیگه دو گزارش خواهید شنید، دو گزارش خواهید شنید و حتما هم سری میزنیم به لندن، همونطور که قولشو داده بودم، و در مورد حال و هوای لندن میشنوید با رقابتی که بوکسور ایرانی در پیش داره. تا ساعتی دیگه نوشین سید حسینی در استودیو است و خبرها رو بشنویم. بعد از نوشین چند تا گزارش میتابیم. نوشین، یک بار دیگه بهت سلام میکنم.
آزاد، سلام به تو و سلام به شنونده های رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، رئیس سازمان اطلاعات این کشور، فرماندار شمال صحرای سینا و عده دیگر از مسئولان امنیتی و پلیس را از کار برکنار کرد. این تأخیرات چند روز پس از کشته شدن 16 تن از ماموران مرزی مصر اعلام می شود. به گزارش خبرگزاری ها، دولت مصر اسلامگرایان افراطی را مسئول کشته شدن این ماموران در مرز با اسرائیل معرفی کرده است. مصطفی تاجزاده در نامه ای به علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته است که دستگاه دیپلماسی کشور به جای چوب حراج زدن به سرمایه های ایران، باید بخشی از انرژی خود را صرف تبیین واقعیت های جهانی برای آیت الله خامنه ای و قانع کردن او به تجدید نظر در مسیرش کند. آقای تاجزاده که معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی بود، در این نامه که روز چهارشنبه در وبسایت کلمه منتشر شد، خطاب به علی اکبر صالحی نوشته است که اقدامات شعاری تحت عنوان پایبندی به آرمانهای انقلاب کشور را دچار فقر، فساد و انزوا کرده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از محکومیت بختیار معماری شهروند کرد به اعدام به جرم محاربه خبر داده است. بر پایه این گزارش، بختیار معماری 35 ساله از مرداد ماه سال 89 در زندان است و جرم او محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد اعلام شده است. بختیار معماری گفته که زیر فشار و شکنجه مجبور به اعترافاتی علیه خود شده است. و خبر آخرین که کمیته بین المللی المپیک ناپدید شدن 7 ورزشکار کامرونی در لندن را تایید کرد. کمیته المپیک کامرون در نامه ای به کمیته بین المللی المپیک اطلاع داده است که 5 ورزشکار در رشته مشت زنی، 1 شناگر و 1 زن فوتبالیست تیم المپیک این کشور از اوایل این هفته ناپدید شدند. به گفته سرپرست هیئت اعزامی کامرون به لندن، این ورزشکاران تا ماه نوامبر یعنی آبان ماه ویزای اقامت در لندن دارند و آنها در جستجوی یافتن ناپدید شدگانند.
متشکرم از نوشین سید حسینی. خبرها رو شنیدید. حدود 27 دقیقه دیگه بعد از مجله نیمه شب باز هم میتونید اخبار رو دنبال کنید. وبسایت ما رو هم فراموش نکنید، radiofarda.com. اما بریم یه گزارش بشنویم. در پی اظهارات قبلی بعضی از نماینده‌های مجلس و مقام‌های اقتصادی دولت، روز چهارشنبه عزت الله یوسفیان ملا، نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم هست، گفته که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دیگه را نمیشه. از فریدون زرنگار بیشتر میشنویم.
عزت الله یوسفیان، نماینده آمل و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، میگوید اگر قرار باشد در لایحه بودجه سال 91 بازنگری شود، این بازنگری در جهت تأخیر و توقف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه است، نه در جهت اجرای آن. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای یوسفیان گفته است که با توجه به شرایط کنونی امکان بازنگری در لایحه بودجه سال جاری برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانها وجود ندارد، چون تغییر اعداد و ارقام در این لایحه منوط به افزایش درآمد دولت است و افزایش درآمد دولت هم از طریق گران کردن نرخ حامل‌های انرژی امکان پذیر است که در حال حاضر امکان انجام این کار وجود ندارد. به گفته نماینده آمل، اگر قرار باشد بازنگری صورت گیرد، این بازنگری در جهت تأخیر و توقف اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه هاست، نه در جهت اجرای آن. در اولین نشست مجلس نهم با مسئولان اقتصادی کشور در 11 تیر ماه هم اکثر نمایندگان و مسئولان بر این نظر بودند که با توجه به گرانی سرسام‌آور بهای کالاها در حال حاضر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانها غیر ممکن است. از جمله شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:
اگر هدفمندی به معنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی تلقی میشه، این از دستور کار فعلا خارج و دولت در شرایطی که امروز به سر میبریم به دنبال اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست. لذا همونطوری که قبلا دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها گفتن، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها گفتن، هدفمندسازی یارانه ها فاز دومش به معنی افزایش قیمت از دستور خارجه.
هدف اصلی قانون هدفمندی این بود که با افزایش بهای کالاهای یارانه‌ای و به ویژه حامل‌های انرژی و رساندن قیمت آنان به سطح قیمت‌های بین‌المللی، بار پرداخت یارانه‌ها را از دوش دولت بردارد و جلوی مصرف غیر ضروری و قاچاق به خارج از کشور را بگیرد. اما دولت با تقسیم درآمدهای حاصل از افزایش بهای حامل‌های انرژی مانند بنزین و غیره، نه تنها همه درآمدها را به صورت پرداخت نقدی به خانوارها مصرف کرد، بلکه حتی مجبور به برداشت از منابع دیگر برای پرداخت یارانه نقدی شد. و نهایتاً نه تنها برای تأمین پرداخت یارانه نقدی در تنگنا قرار گرفته است، بلکه پیامدهای تورمی پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اکنون مهار قیمتها را هم از دست دولت خارج کرده است.
حالا که بحث اقتصادی هست، درباره افزایش دوباره قیمت ارز در ایران هم بشنویم که یک بار دیگه مسئولان اقتصادی دولت و نماینده‌های مجلس رو به تکاپو انداخته و حالا خبر از تغییر نکردن نرخ مرجع ارز میرسه. بابک غفوری آذر:
نرخ مرجع ارز دولتی تغییر نمی کند. این را نمایندگان مجلس و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی می گوید. آن هم تنها 3 روز پس از اظهارات محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، که گفته بود نرخ ارز مرجع دولتی 1226 تومانی تا 10 روز آینده تغییر خواهد کرد. به این ترتیب به نظر می رسد واکنش شدید بازار آزاد ارز به تصمیم جدید بانک مرکزی باعث شده تا گروهی از مسئولان اقتصادی با احتیاط بیشتری نسبت به تغییر نرخ مرجع ارز برخورد کنند. به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، در جلسه سه‌شنبه شب کارگروه ویژه ارزی مجلس تصمیم گرفته شد تا نرخ مرجع ارز همان 1226 تومان باقی بماند و نرخ دیگر نیز در بورس ارز با سازوکار بازار تعیین شود. این موضوع را محمد رضا فرزین، مدیر عامل صندوق توسعه ملی و دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها که عضوی از دولت هم محسوب می شود، تایید کرده است. با این همه هنوز مسئولان بانک مرکزی درباره آن واکنشی نشان ندادند. تصمیم درباره تغییر نکردن نرخ مرجع ارز تازه‌ترین واکنش مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی به تحولات قیمت ارز در ایران محسوب می شود. جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، درباره این تازه‌ترین تصمیم به رادیو فردا می گوید:
در مورد اختلاف نظری که بین بلندپایگان دولت آقای احمدی نژاد و سخنان چند روز پیش آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی هست، باید عرض بکنم که این نکته تازه نیست. در حقیقت آقای بهمنی کارگزار دولت آقای محمود احمدی نژاد هستند و هیچ گونه استقلال رأی در این مورد ندارند. در نتیجه صحبت دولت با توجه به بن‌بست اقتصادی که رسیده است این است که به یک روایت بانک مرکزی ارزی رو که میتونه در اختیار داشته باشه به قیمتی که برای دولت صرف دارد عرضه بکند و نه آنچرا که عرضه و تقاضا و قیمت اصلی بازار تعیین میکنم. منتها با توجه به بنیه بسیار ضعیف و ناتوان ارزی جمهوری اسلامی، من فکر نمی کنم که با نرخ ارز پایین بتوانند ادامه بدهند. و در حقیقت حرف آقای بهمنی هم کمتر از نرخ اصلی ارز در بازاره.
به گفته مسئولان اقتصادی دولت و مجلس ایران، قرار است نرخ دوم ارز در یک بازار بورس ارزی تعیین شود. بازار بورسی که به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، عرضه کنندگان ارز شامل بانک مرکزی در آن حضور خواهند داشت و از طرفی متقاضیان ارز شامل وارد کنندگان، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج، مسافران خارجی و سایر متقاضیان هم باید به این بازار مراجعه کنند. جمشید اسدی در پاسخ به این پرسش که آیا این بازار بورس میتواند جایگزین بازار آزاد ارز شود و نرخ بازار را مدیریت کند میگوید:
این صحبتی رو که میکنن در مورد بورس منظورشون چیست؟ اگر به نرخ رسمی میخوان بدن که من فکر نمیکنم بتونن تقاضا رو پاسخ بدن، که خب همیشه بانک ها وجود داشته، چه چیزی قرار عوض بشه؟ اگر صحبت میکنن از اینکه نه ما اینو میذاریم به بازی ارز و تقاضای آزاد برای ارز، خب پس چرا با آقای بهمنی میپرند و به اون میتوپند و اجازه نمیدن که قیمت ارز همینطوری تعیین بشه؟ در حقیقت من نمیدونم این بورس رو که میخوان صحبتش بکنن چه باشد، مگر اینکه باز هم همون صحبت آقای بهمنی که چند روز پیش کردن قبل از این سخنرانی اخیرشون، که حتی صحبت از سه نوع نرخ ارز بود. من حتی فکر میکنم بیشتر از سه نوع نرخ ارز در حقیقت مجبور بشه جمهوری اسلامی داشته باشه. یعنی از بالا میگیرن میگن ما یک مقدار ارز محدود داریم، با نرخ پایین اینو واسه کالاهای اساسی میدیم، یه ذره بیشتر واسه کالاهای کمتر اساسی، همینطور تا برسه به پایین تر. من فکر میکنم اون بورسی رو که میگن در مرتبه ای از این سلسله مراتب نرخ ارز که خدمتون گفتم قرار بگیره، اگر واقعا بخوان انجام بدن.
همزمان با اعلام عدم تغییر نرخ مرجع ارز، گزارش خبرگزاری مهر از صرافی‌های تهران حاکی از آن است که نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران در روز چهارشنبه به 2200 تومان رسیده است.
شو داده بودیم بریم به لندن و وارد محل بازی‌های المپیک 2012 بشیم. ورزشکار ایرانی که تا ساعتی دیگه در بازی‌های المپیک رقابت می‌کنه احسان روزبهانی هست. محسن 24 ساله در وزن 81 کیلوگرم قرار هست ساعت 11 شب به وقت لندن به میدان بره که میشه یه چیزی حدود ساعت 2:30 بامداد در ایران. علی عمادی خبرنگار ارسالی صدای آمریکا در لندن همین الان در محل برگزاری بازی‌هاست. روی خط تلفن ماست. شبت بخیر علی عمادی.
سلام به شما و سلام به بیننده های خوب رادیو فردا و ورزش دوستان عزیز.
آقای عمادی، از حال و هوای محل برگزاری مسابقه بوکس برامون بگو.
الان شما اشاره کردید به مسابقه در واقع احسان روزبهانی که در محلی یک چهارم نهایی هست. 8 بوکسر برتر وزن 81 کیلوگرم یا نیمه سنگین به محلی نیمه در واقع یک چهارم نهایی رسیدن. همین الان که من با شما گفتگو میکنم در رقابت های مگس وزن یا 46 تا 49 کیلوگرم مردان در حال برگزاری هست، رقابت سومش هست و پس از این مسابقات پرواز یا مسابقات وزن 64 کیلوگرم برگزار خواهد شد. 4 مسابقه امروز در 12 روز رقابت المپیک لندن ایران موفق شد با 8 مدال در واقع در مکان 13 رقابت رو آغاز بکنه. خیلی امیدوار هستش که مقابل در واقع احسان روزبهانی مقابل حریفش
حریف قزاق خودش درسته
میاد آدیل بیت نیازی به تو بخت سوم کسب مدال هست، برای همین در رقابت های روز اول با قرعه استراحت بر روبرو شد و به راحتی نماینده اکوادور رو پشت سر گذاشت و الان حریف روزبهانی هست. و اگر روزبهانی هم که اطلاع دارید علاقمندان به بوکس که در روز اول موفق شد حریفش از کلمبیا شکست بده با نتیجه که 12-10 و بعدم مقابل حریف ترکیه که بخت ششم کسب جام بود در واقع مقابل مظفر که اونم با قرعه استراحت مسابقه اولش گذرونده بود 18-12 پیروزی رسید و یک شگفتی سازی کرد در واقع در بوکس. و اگر موفق بشه امشب در مقابل نایب قهرمان جهان در سال 2011 یعنی نیازیم به تو به پیروزی برسه مدال برنزش قطعی، همونطور که علاقمندان به بوکس و کشتی هم اطلاع دارن، وقتی که به مرحله نیمه نهایی برسه دو بوکسور و در واقع بوکسور سوم و چهارم به مدال برنز مشترک میرسن. و اگر احسان بتونه امشب، من ساعتی پیش با امین قاسم‌پور و همچنین مهدی طلوعی گفتگو کردم تلفنی، اونها در راه هستن، اما احسان زبانی در حال تمرین و گرم کردن هست با این با آقای نهرودی و امیدوار هستن که، خیلی امیدوار هستن که بتونه این شگفتی سازی رو بکنه و در واقع یک خون جدیدی به رگ‌های بوکس ایران که واقعا ورزش مظلومی هست در ایران بدمه.
و در واقع ما تا به حال وارد این مرحله نشده بودیم در بوکس.
نه به هیچ وجه، البته
وقت زیادی نداریم علی عمادی عزیز،
مختلفی شده بود بفرمایید
علی عمادی عزیز،
اشاره بکنم
بعد خواهش می‌کنم سریع
وقت نخست قهرمانی خولیا لاکروز ترازا از کوبا هست و وقت دوم قهرمانی هم اگر موفق بشه، اگر موفق بشه احسان این حریف قضا
علی عمادی متاسفانه مجبورم صدا